بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما بحثمون در معنای حرفی و تحلیل این بود که چرا معانی حرفی با معانی مشابه اسمی تفاوت دارن، این تفاوت چگونه است که مانع میشه از اینکه یکی از اینها وجدانن به جای دیگری بتواند به کار بره. از بین رویکردهایی که نسبت به این مسئله وجود داشت گفتیم رویکرد درست این است که معنای حرفی ذاتاً با معنای اسمی متفاوته، اصلا سنخ معنا با اون متفاوت. آیه سعد در توضیح این مسئله به این نکته پرداخت که خب بین مثلا آتش و آتشدان در خارج یک نسبتی است، در ذهن متکلم و در ذهن مخاطب هم نسبتی است بین آتش و آتشدان ذهنی، و ادعا کرد اول که حرف برای همین نسبت وضع شده و گفت بین این نسب البته جامعی وجود نداره، جامعه ماهوی، و اون جامعه مفهوم اسمی است. بعد دوباره حرفش رو عوض کرد، فرمود نه، ما یه نسبت واقعی خارجی داریم، یه نسبت واقعی ذهنی داریم، حرف برای هیچ کدوم اینها وضع نشده، حرف وضع شده برای یک نسبت تحلیلی ذهنی، و این هست که در واقع حرف براش وضع شده. که البته این فرمایش ایشون درسته، حالا الان توضیح میدم با این توضیحی که ما عرض میکنیم درست میشه. بعد آمد فرمود که نسب دو گونن، یه نسب اولیه ما داریم، یه نسب ثانویه. نسب اولیه موطنشون خارجه، اون چیزی که در اینها موضوع له حرفه نسب تحلیلی است، اما نسب ثانویه موطنشون ذهنه، بنابراین در موارد نسب ثانویه موضوع له حرف خود همین نسبت واقعی ذهنی است. بعد اینجا یک نتیجه گیری هم کرد، فرمود اونجا که نسبت تحلیلی است نسبت ناقصه، و اونجا که نسبت واقعی ذهنی است نسبت تام. خب ما از همینجا شروع کردیم، یک اشکال کردیم که اگه این حرف درست باشه باید زیدون بل امرون تامه باشه. ایشون جواب دادن که در موارد اضراب ما سه طرف داریم، چون اضراب از مواردی بود که ایشون اسمش گذاشت نسب ثانویه، فرمود موطنش در ذهنه، درستم هست. فرمود اضراب سه طرف داره، اگه سه طرفشو در نظر بگیرید نسبت تام است. باید بگید مثلا زیدون و بل امرون جاء، یا جاء زیدون بل امرون، اینجوری در نظر بگیرید. مضرب عنه و مضرب الیه و مضرب فیه رو در نظر بگیرید درست میشه. بعد ما یک اشکال دیگری کردیم بریشون که خب طبق این فرمایش شما در واقع موضوع له حرف یا به تعبیر ایشون ما به ازای حرف در موارد نسب تحلیلی که نسب اولیه هستن با موارد نسب ثانویه که خود نسبت واقعی ذهنی است اصلا ذاتاً موضوع له حرف فرق داره، و این نسبت تحلیلی که شما میگی روی اون مبانی که شما گفتین به نظر میرسه یه مفهوم اسمی باشه، چون شما طوری معنا کردید، یعنی آیه صد یه جوری معنا کرد بحثو که انگار مفهوم حرفی همون نسبتی است که در ذهن واقعا وجود داره، اینجوری به نظر میاد دیگه. یعنی شما اول آخر بحث ایشون رو ببینید، نسبت واقعی ذهنی اون در واقع مفهوم حرفی است، اما نسبت تحلیلی ذهنی این یک مفهوم حرفی نیست روی مبانی ایش که به نظر میادیشون داره روی اون مبانی مشی میکنه. بنابراین حرف یه گونهش موضوع لهش یک معنایی میشود که اون معنا یه معنای اسمی است روی اون مبانی که به نظر میرسه شما دارید روی اون مشی میکنی، اون یکی دیگهش یه معنایی میشود که معناش روی اون مبانی شما میشه معنای حرفی. بنابراین اصلا خود حرف مشترک لفظی میشه، و اون ادعایی که در ابتدا ما گفتیم که ذاتن بین موضوع له حرف و موضوع له اسم فرق داره، این با مشکل مواجه میشه، چون در نسب اولیه طبق بیان شما موزون لحرف به نظر میرسه یک مفهوم اسمی است. در پاسخ به این سوال ما یک مقدمه‌ای گفتیم که قبلا توضیح داده بودیم که از عوامل ظهور یکی وضعه، و وضع عبارت است از ارتباطی که بین موضوع و موضوع له پیدا میشه. گفتیم از بین نظریات ما نظریه اعتبار رو قبول داریم. نظریه اعتبار میگه بین موضوع که حالا در بحث لفظ همون جناب لفظه و موضوع له معتبر، یک اعتباری رو انجام میده که گفتیم این اگر وضع تعیینی باشه یک ویژگی باعث می شود که بین تصور لفظ و تصور معنا یک ارتباطی پیدا میشه که اون ارتباط باعث دلالت میشه، دلالت که ما از تصور یک چیزی به تصور چیز دیگری منتقل بشیم که منشأش یا عقل یا طبع یا اعتبار. و اون حالت که از تصور یک چیز ما به تصور چیز دیگری منتقل میشیم همان است که آقای سعد بهش میگه قرن اکید، که ما گفتیم این قرن اکید بیان حقیقت دلالت نه بیان حقیقت وضع، و به همین دلیل مبنای ایشون رو به عنوان تصویر و تفسیری از وضع نپذیرفتیم، هرچند اصل مسئله درسته. خب میرسیم به این سوال که الان فرمودن که خب اعتبار یک امر سهل المعونه است. چون امر سهل المعونه است چه اشکال داره که یک طرف اعتبار ما یک مفهوم باشه، یک صورت ذهنی باشه، طرف دیگر اعتبار ما یک امر واقعی باشه، یک امر خارجی باشه، چه اشکالی داره؟ اشکالی نداره به معنای اینکه مشکلی در اعتبار به ماه و اعتبار از این جهت باشه، ولی چون اعتبار یک فرایند ذهنی است و ما هیچ چیز خارجی رو تا وقتی که اون رو تصور نکنیم علم بهش نداریم، اصلا اون برای ما روشن نمیشه. عرض کردم در جلسات گذشته که حتی علم حضوری درست معلوم در نزد ما حاضره، ولی ما وقتی به این توجه پیدا میکنیم، یعنی این رو در عالم ذهن خودمون میخوایم ببینیم، باز تصوری از اون پیدا میشه، صورتی از اون پیدا میشه که اون صورت ولو مطابقش در نفس ما هست غیر از مطابقشه. یعنی معلومه به ذات در علم حصولی هیچ وقت چیزی غیر از تصور نیست. حرفی که ما در بحث منطق گفتیم که اصلا تقسیم علم حصولی به تصور و تصدیق، تقسیم تصور است به تصور و تصدیق. فوش تصور در ناحیه مقسم لا به شرط مقسمی است، تصور در ناحیه قسم لا به شرط قسمی است، فقط تفاوتشون به یک حیثیته و الا ذاتن اینها تصورن. یعنی هر چه در وادی علم حصولی قرار داره تصوره، هیچ چیزی در وادی علم حصولی غیر از تصورات وجود نداره، با اینکه در نفس ما غیر از تصورات چیزهای دیگه هم هست، اما اونها همه فقط معلوم به علم حضوری هن، نه معلوم به علم حصولی. و اعتبار یک فرایندی است که در ذهن ما اتفاق میفته. سهل المعونه بودن اعتبار باعث نمی شود که اعتبار از یک فرایند ذهنی خارج بشه، چون فرایند ذهنی است ناچار ما دو طرفش رو در ذهن باید بتونیم بیاریم. تا این تو ذهن ما نیاد اصلا اعتباری معنا پیدا نمی کنه. و اون چی که به ذهن ما میاد همیشه صورته. نکته‌ای که اینجا ما می‌خوایم بگیم، حالا این نکته شاید به یه معنایی نکته اضافه بحث نسبت به گذشته، اینه ببینید این صورت ذهنی بنابر مبنای ما در مباحث معرفت شناسانه وقتی علم است که مطابق باشه با معلوم به ذات ما. یعنی معلوم بالعرض وقتی علمه که مطابق معلوم به ذات باشه. اگر مطابق نباشه ما به این نمیگیم علم، میگیم این جهله. باشه این جهله مرکبه که من فکر میکنم میدانم و در واقع نمیدانم. اگر من صورتی که مثلا از این لیوان دارم مطابق با این لیوان نباشه، ولو به گمان من این صورت لیوانه، اما از نگاه معرفت شناسانه که یک نگاه ثانویست، این علم نیست، این جهله. من در واقع صورتی از لیوان خارجی رو در ذهنم ندارم. این یک نکته که باید بهش توجه کنیم که معلومه به ذات مطابق معلومه بالعرض باید باشه تا اصلا علم شکل بگیره، و الا که جهله، اصلا علم نیست. نکته دیگری که این نکته رو من در بحث‌های آقای صدر نگفتم، آقای صدر این نکته رو در موقعی که داره مبنای مرحوم اصفهانی رضوان الله علیه رو توضیح میدهد، اونجا این نکته رو مطرح کرده. مرحوم اصفهانی در توضیح معنای حرفی فرموده است که معنای حرفی وضع شده برای وجود رابط. آقای سعد در اونجا در توضیح مطلب مرحوم آقای اصفهانی، من نمیخوام همه اون مطالبم بگم، قبلا هم عرض کردم من اصلا این بحث که ایشون با مرحوم ناینی و اصفهانی و مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای عراقی داره ازش سعی کردم رد شم، ولی یک نکته ایشون در بحث با مرحوم اصفهانی مطرح میکنه که در واقع توی اون نکته داره نحوه وجود رابط رو بحث میکنه. ببینید این مثالی که من از روز اول عرض کردم وقتی معنای حرفی رو گفتم، گفتم معنای نسبت که ما میگیم مثل این تماس دوتا انگشت یا تماس دوتا دست میمونه. مثالی که زدم، همین مثال رو دقت کنید. یک سؤالی رو آقای سعد اونجا با مرحوم اصفهانی مطرح میکنه و اون اینه که آیا نسبت وجود دارد؟ ایشون جوابی که به این سوال میده منفیه، میگه نسبت وجود ندارد. بعد میگه ولی نسبت واقعیت دارد در عین حالی که وجود ندارد. این جوابی که مرحوم آقای سعد میده، من در بحث‌های گذشته بارها گفتم، دوستانی که بودن مستحضرم، یک مبنایی داره آقای سعد. میگه لوح واقع وسیع‌تر است، اوسع است از لوح وجود. میگه اونی که در خارج هست در این مثال دست راست و چپ منه، اما این تماس دو دست، این یه چیزی موجود سومی در کنار دست راست و چپ من نیست، ولی این یه امر واقعیه. این حرف آقای سعد که لوح واقع اوسع از لوح وجوده، دو جور میشه تفسیرش کرد، ما همیشه اینو گفتیم. یک تفسیر منطبق میشود با نظریه حال در مباحث کلامی که در فلسفه هم آمده، اما این نظریه در واقع مربوط است به متکلمان سنی نه فیلسوفان، که مدعی است بین وجود و عدم یک واسطه‌ای وجود داره به نام حال. آقای سعد به جای استفاده از کلمه حال از کلمه واقع استفاده کرده که خواسته بگه واقع هم شامل وجوده هم شامل یه چیزایی که وجود ندارن ولی واقعیت دارن، که مثلا ایشون میگه تمام روابط ریاضی از این قبیلن، تمام ملازمات از این قبیلن. این یه تفسیر میشه از بیان آی سعد که نوعاً شاگردانیشون اینجوری تفسیر میکنن. یه تفسیر دیگه که اگر این دومی باشه درست میشه دیگه، حرف ایشون منطبق میشه با تفسیر فیلسوفان، بیانی میشه که علامه طباطبایی رضوان الله علیه در کتاب نهایت الحکمه یک بحثی دارن تحت عنوان مراتب نفس الامر. میفرمایند نفس الامر مراتبی داره، یه مرتبهش مرتبه وجود خارجی است، یه مرتبهش مرتبه وجود ذهنی است، یه مرتبهش مرتبه ماهیت، یه مرتبهش مرتبه معقولات ثانی است. اون بحثی که آقای طباطبایی رضوان الله علیه دارند، اون بحث عبارت اخراش اینه که نفس الامر عبارت اخرای چیزی است که آقای سعد بهش میگه واقع، واقعیت. این واقعیت به بیانی که علامه رضوان الله علیه اونجا توضیح دادن همش ریشه داره در وجود خارجی. به همین دلیل ما در فلسفه میگیم واقعیت مساوق است با خارجیت، یا میگیم وجود مساوق است با خارجیت، در حالی که ما وجود رو تقسیم میکنیم به خارجی و ذهنی، در حالی که مراتب واقعیت میگیم وجود خارجی، وجود ذهنی، ماهیت، معقولات ثانیه، با این همه میگیم وجود مساوق با واقعیته. چرا؟ چون اونجا توضیح میدیم، میگیم ذهن ما یه چیزایی رو میسازه به تعبیر مرحوم علامه رضوان الله علیه به تعمل، با عین نه با همزه، یعنی با یه زحمتی، با یه کار سختی ذهن میسازه. این وجود خارجی که در خارج اون چه که هست همه صفحه وجود رو پر کرده، خود وجوده، اصالت الوجود همینو میگه دیگه، اصالت الوجود میگه اونی که صفحه وجود رو پر کرده، صفحه واقعیت رو پر کرده، وجوده. این وجود که ما باش برخورد میکنیم، ذهن ما از محدودیت این وجود، این وجوده، هیچ، اون بحثی که گفتم وقتی رفتم کلاس فلسفه در دانشگاه صنعتی شریف، دانشجوها گفتم چی میگه این آقا، گفت داره میگه که عدم نیست، عدم معدوم است، گفت چند جلسه است داره اینو میگه. ببینید این بحث میخواد اینو بگه، میخواد بگه این خیلی به نظر واضح میاد، ولی همین مسئله واضح خیلی ممکنه متوجه نشیم گاهی وقتا، که اونی که در خارج هست فقط هست، هیچ نیستی تو خارج نیست. این وجود محدود هست. ذهن من این قدرت رو داره که میگه این هست، این جاها نیست. این نیست رو ذهن من از دل هست در میاره، چون نیستی رو هم ذهن میسازه دوباره. بعد از اون نیستی، اون که میگن ماهیت مجموعه متراکم لا و لیس است، یعنی در واقع من ماهیتی که ذهن من میسازه، این از این که این نیست، این نیست، این نیست، این نیست، از لا، این امور عدمی، البته ماهیت امر عدمی نیست، از این امور عدمی یه چیز وجودی درست میکنه به نام ماهیت. حالا تمثیلا مثل این میمونه، شما یه قالبی میزنید برای مثلا خمیری، شکل گل در میاد، بعد این قالب رو در میارید، الان جز اون خمیر چیزی نیست، اما اینکه این خمیر مرز پیدا میکنه اون طرف تر نیست، شما ازش یک صورتی، یک گلی مثلا میسازید. اون قالبی که داره میزنه این رو ذهن من، ولی این قالب گتره و جدای از واقعیت نیست، یعنی بر اساس اون چی که در واقع ذهن من این رو داره میسازه. حالا در موارد نسبت، نکته‌ای که میخواستم بگم اینه، ببینید نسبت درسته اونی که به ظاهر در خارج است دست راست و چپ منه، این به هم چسبیدن و از هم جدا شدنشون دیگه یه چیز سومی در عرض اینا نیست، ولی این هست به تبع این که این دوتا هستند، به تبع طرفین نسبت هم در خارج هست، به تبع طرفین در خارج، به یک معنایی در خارج نیست، به یک معنایی ذهن من داره می سازدش، ولی به یک معنایی واقعا در خارج، یعنی ذهن من این که این دوتا الان به هم چسبیده به هم رسیده یا الان از هم جدا هستن دوتا واقعیت خارجی است، نه دوتا توهم ذهنی که هیچ اتفاقی در خارج نیفتاده باشه. حالا این نکته که گفتیم که در واقع به اصطلاح اون شاه بیت بحث ماست، که علم حسودی وقتی علم است که معلوم به ذات مطابق با معلوم بالعرض باشه، وقتی معلوم بالعرض من وجودش به گونه ایست که بدون طرفین اصلا وجودی نداره، مفهوم این به گونه ایست که بدون تصور طرفین اصلا قابل تصور نیست، ولو خودش یه تصور دیگه است غیر از تصور طرفین. و اون چه که حرف، ببینید تمام بحث ما اینه، اون چه که حرف و بعدش میگیم نسب، ببخشید حیات، اون چه که حرف و بعد از این حیات میگیم وضع شده براش، این مفهوم است در ذهن ما که گفتیم همیشه وضع موضوع و موضوع لهش تصور مفهوم، نه هر چیزی که در نفس ماست، این مفهومی که موضوع لا حرف یا موضوع لا حیاته، یه مفهومی است که چون مطابق با اون نسبت خارجی یا نسبت ذهنی است و اون نسبت خارجی یا نسبت واقعی ذهنی جز به تصور طرفین قابل تصور نیست، این مفهوم هم جز به تصور طرفین قابل تصور نیست. و شاید این نسب تحلیلی که آقای صدر میگه مقصودش همین مفهوم است، نه اون مفهوم مستقلی که ما با حسب طرفین تصور میکنیم، که اون یه مفهوم اسمیه، اون یه مفهوم اسمیه. ایشون اول فرمود که بین نسب جامع ماهوی وجود نداره، اون جامع ماهوی جامع بالعرضه، اون مفهوم مفهوم اسمیه. بنابراین ایشون میاد یه توجیه میکنه در یک جایی در همین بحوث مطلب مرحوم آقای خویی رو، میگه این که آقای خویی فرموده که حرف نمیتواند برای نسبت وضع شده باشه، نه نسبت خارجی نه نسبت ذهنی، بعد میاد منجر میشه به نظریه تحسیس، میگه این حسه میسازه از مفهوم اسمی. آقای سعد اونجا توجیه میکنه، میگه این وجدانن آقای خویی یه چیزی رو میدیده، اون امر وجدانیشو نمیدونسته به چه تعبیری، حالا بگیم به تعبیر من به چه تعبیری اینو بگه، به این تعبیر فرموده. آقای سعد میگه اونی که آقای خویی میدیده درست میدیده که حرف نمیتونه برای خود نسبت وضع شده باشه. این که ایشون میگه تحسیس، مقصودش اون نسبت تحلیلی است آقای سعد میگه. حالا من اینجوری میگم، ببینید آقای خویی رضوان الله علیه که اینه میگه تحسیس، به خاطر اینکه میبینه وقتی ما میخوایم مفهوم حرف رو تصور کنیم چاره ای جز تصور یه مفهوم اسمی نداریم، به همین دلیل میگه حرف برای تحسیس مفهوم اسمی وضع شده. ولی دقت کنید موضوع لهش توش مفهوم اسمی نیستا. این نکته رو توجه کنی. آی خویی هم اینو میدونه، نمیگه که توی موضوع له حرف مفهوم اسمیه، اینو نمیخواد بگه، چون میبینه این معنای حرف یه طوریه که همیشه باید یه اسم همراهش تصور کنی، یه مفهوم اسمی، یه مفهوم مستقل، حالا یا طرفینی باشه مثل نوع حروف، یا حتی اونجایی که مثلا یک طرف هست مثل حرف تعریف به قول آقای صد، ولی بازم در دل یک معنای اسمی به عنوان خصوصیت یک معنای اسمی. به همین دلیل آقای خویی میگه تحسیس، تحسیس نه اینکه اون معنای اسمی وقتی تحسیس شد میشه معنای حرفی، بازم معنای اسمی اونجا، اون که معنای حرفی نمیشه که. شما یه معنای کسه میدونید یعنی چی، که یعنی یه کلی یه تیکشو ازش جدا کنی. مثلا انسان یه مفهوم گسترده است، مرد یه مفهوم حسه ای از اینه. خب این مرد که مفهومش باز اسمیه مثل معنای انسان، که با حسه شدن که مفهوم حرفی نمیشه. آقای خویی که نمیخواد اینو بگه، که قطعا مرحوم آقای خویی نمیخواسته همچرت بزنه، چون اگه اینطوری باشه هر جایی یه حسه ای پیدا میشه باید بگه اینجا لفظش حرفه، یعنی که آقای خویی هم حرفی نمیزنه که، معلومه که چنین چیزی نمیگه که. میگه اگه درختان چندین گونه هستن هر گونهشون اسمشون میشه حرف، اونطوری که نیست، الفاظ موضوع برای اون میشه حرف، اونطوری که نیست. چنار مثلا حرفه، چرا؟ چون یه حسه ای از درخت، همچیزی که آقای خویی هرگز نمیگه که. میگه و حرف باز چرا باید تحسیس، نمیگه خود اون حسه، اون حسه که بازم اسمه. اون تحسیس که میخواسته بگه مرمای خویی تعبیر کرده همینه، یعنی اون معناییست که بدون معنای اسمی قابل تصور نیست. عرض کردیم مرمای ناینی هم که میگه اختاری نیست ایجادیست، همینو میخواسته بگه. مرموم اصفهانی میگه وضع شده برای وجود رابط، ما میگیم بله، یعنی مفهومی که اون مفهوم محکیش وجود رابطه، نه اینکه خود این مفهومه وجود رابط باشه، نه، این مفهومه وجود رابط نیست، ولی مفهوم وجود رابطه، یعنی مفهومیست که ما به ازاش وجود رابطه. ما به ازاش یه نسبت خارجی یا نسبت ذهنیست. این عرض ماست، باز روش تأمل بفرمایید تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.